بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. بحث در باب ملازمه بین حکم عقل و شرع و شرع و عقل بود که این طرف را هم بگیم که کل ما حکم به شرع حکم به العقل، این ملازمه این طرفی را. در این چه ملازمه بین حکم شرع و عقل هست، قبل از این باید اون مقدمه ای که ما از اول حسن و قبح عقلی را ثابت کردیم باید اون را بپذیریم تا این دومی ثابت شد که قبلنم اشاره کردیم. حسن و قبح عقلی را باید اینطور بپذیریم که بعضی چیزها هست که عقل استقلال دارد حسنو، بعضی چیزها استقلال دارد که عقل قبیش میدونه. اینم فرقی بین خدا و مخلوق نیست، یعنی چه خدا باشد کار قبیح نمیکنه و کار حسن میکنه، چه عقلای دیگه. یعنی وقتی کسی گفت که عقلا میگن این کار خوبه و باید مدحش کرد و این کار قبیحه و کار قبیح مذمت داره، اگر آمدیم گفتیم که حسن و قبح عقلی داریم که ذاتن افعال، خود افعال ذاتن و ماهیتن با هم امتیاز داره، یکی خوبه یکی بده، جعلی و قراردادی هم نیست. ذات یک فعل خوبه، ذات یک فعل بده، مثل جواهرات فلزات. چطور فلزات و جواهرات ماهیتن و ذاتن با هم امتیاز دارن؟ طلا و نقره، مس، معادن، اینا رو شما فرق نمیذاریم بگویی طلا و نقره و مس و سنگ یکیه؟ نه، هر دو جسمه، جامده، اما ذاتن اینا با هم فرق داریم. کارام همینطوره، افعالم یه فعلی هست که ذاتن خوبه، چرا نمیخواد بگویا، اگه اون دیگه چرا گفتی دیگه اصلا به یه جا منتهی میشیم، تسلسل میشه. باید ما یه جا برسیم آقا این کار خوبه، عقلا خوبیشه دیگه نگم آقا دیگه این علتش چیه، ما همه کارا را به این منتهی میکنیم، اگه اینم دوباره چرا گذاشتی به هیچ کجا قطع نمیشه، تسلسل میشه. لذا این است که ما باید حسن و قبح عقلی را که ضروری و بدیهی است، امور بدیهی استدلال نمیخواد، نظر نمیخواد، صغرا و کبرا، این چرا خوبه؟ برای اینکه این فائده را داره، چون این فائده را دارد پس خوب است، این کار بده چون این مفسده را دارد و این ضرر را دارد، این استدلال میشه. اونو ما نمیگیم، اونجایی که با استدلال خوبی و بدی چیزی را اثبات کنی که مصلحت و مفسده و ضرر رو و امثال اینها، این بدیهی نمیشه. البته بدیهی با استدلال، با استدلال میشه. اما حالا عرض به خدمت شما که اگه گفتیم یه فعلی خوبه، ذاتن خوبه این فعل نسبت به اون فعل، راست گفتن با دروغ گفتن اینا با هم فرق میکنه، مثل هم نیست این دوتا. صدق و کذب عقل نمیگه اینا مثل همه، اینا میگه خوبه اومده، بعد میگه نه چرا راستی خوبه، میگم دیگه چرا نمیخواد، بدیهیه. ما همه نظریات را منتهی میکنیم به بدیهیات، اگه بدیهیات هم شما بخواید دوبارش استدلال کنه بدیهی نیشه که. تمام استدلالاتی که نظریات هست میگن آقا این استدلال منتهی میشه به این صغرا و کبرا، اون صغرا و کبرا هم منتهی میشه، آخرش میرسه به بدیهیات که اینا دیگه بدیهیه، اینا دلیل نمیخواد، وجدانیه. خب ما باید حسن و قبح عقلی را چه از ضروریات ثابت کنیم. وقتی ثابت کردیم برای خدا به طریق اولا ثابت میشه، خدا کار قبیح میکنه یا نه بگم خدا کار قبیح نمی کنه، ممتنع است، ممتنع است که خدا کار قبیح بکنه. خدا کار حسن را بالوجوب انجام ده، بله هر کاری حسن باشه بر خدا واجب است که انجام بده، هر کاری قبیح است ممتنع است و انجام نمیده. پس حسن و قبح فرق بین فعل ما و فعل خدا نمی کنه. هر کاری که قبیح است از ما قبیح است، از خدا هم قبیحه. هر کاری خوب است عقلا از ما خوبه، ممدوح ذاتن، چرا نمیخواد برای خدا هم عرض کنم که واجبه. خب وقتی که ما بنابراین اگر گفتیم حسن و قبح عقلی بین خدا و بین ما فرق نمی کنه، پس اول باید ما ثابت کنیم که خدا عرض کنم که همطور که میگم یه چیزی مستقلات عقلیست، واجب عقلیست و حرام عقلی، خدا هم یه کارایی را واجب است انجام بده، یه کارایی حرامه. اما این وجوب و حرمتی که خدا داره شرعی نیست، نه که ما به گردن خدا میزنیم خدا به تو ما داریم تکلیف میکنیم این کار حسن است بر تو واجبه، نه ما چشم میکنیم چون خدا غنی مطلقه، یه کسی کار قبیح را انجام میده که یا ندوند قبیحه یا میدوند عاجز است از ترکش، و یا اینکه قبیح برای او قبح نداره. هر ستا باطلی. یه کاری اگر عقل گفت قبیحه، گفت خدا ممتنع است که انجام بده، چرا؟ اگه انجام داد قبیح را، یا باید بگم خدا نمیدونست این قبیحه که عالم است، یا قدرت ندارد که ترک قبیح بکنه که میشد عاجز، یا این یکی سومیش که اینو اشعریه میگن خدا کار قبیح بکنه طوری نیست ما نباید کار قبیح بکنیم. اشعری با امامیه فرقش اینجاست. اشعری میگه ما ممکن است بس بگم آقا بر ما قبیح است یه کار خوبه، یاد اگرم فهمی باز اونم میگه شرع گفت، اونم میگه تازه کار شرع، هرچی خدا گفت واجب است و حرام است قبیح است و حسن است. اما بر فرض حسن و قبح عقلی هم بگیم برای خدا کار قبیح انجام دادن طوری نیست. اگر اینا گفتی اصلا تمام اساس دین خراب میشه. حالا بعد میرسیم مسئله حسن و قبح عقلی را اگه برای خدا ثابت نکردیم، نگفتیم بر خدا واجب است اون چه که حسن است بیارید، اون چه قبیح است ممتنع است، ممتنع است، اون وقت بنابراین هم دین هم ارسال رسول هم تکلیف همه ادیان و تمام چیزها بر پایه حسن و قبح عقلی باره که میرسیم. الان فواید این مطلب اصلا اساس دین بر اینه. بنابراین میرسیم که پس خدا هم کار قبیح انجام نمیده و ممتنع است. بهش بگو یعنی خدا ممتنع است براش که کار قبیح بکنه، پس با قدرته چجور میسازه؟ میگیم ممتنع است برای خاطر ذات کمال خودشه، چون خودش غنی به ذات است و کامل مطلقه، و نباید شخصی که حکیم است و حکمت دارد کار خلاف عقل و قبیح انجام بده. این امتناع به اختیار خودش است، نه امتناع است که کسی مجبورش میکنه قدرت ازش بگیره دلها. بنابراین بر خدا ممتنع است کار قبیح بکنه، اما نه این که قدرت نداره دا. بر خدا واجب است که کار حسن را انجام بده، نه بل ایجابا که کس دیگه با ذات خودش ایجاب می کند فعل حسن را، ذات خودش ایجاب می کند امتناع قبیح را، پس منافات با قدرت. این که ثابت شد وحمی مسئله ما که کل ما حکم به شر حکم به العقل و خلاص ثابت میشه. چی تو کل ما حکم به شر حکم به العقل این است که فرمودن خدا یه تکلیفای میکنه، میگه اینو بیار اینو بیار اینو بیار اونم اون. اینایی که خدا میگه بیار باید جلوتر از این که خدا میگه، عقل بگه واجب است یا مستحبه، یعنی یا ملاک و مصلحت ملزمه دارید یا باید ملاک مستحبی و غیر ملزمه داشت. اگه کار همش مباح است، صد تا کار داریم اینا همه مباحه، نه واجب است عقلا نه مستحبه، اینا اونا اون همه مساوی هم. اما خدا بی جهت میگه دقا اون کار حرومه اون کار حلاله، این آیا با حکمت میسازه؟ این است که میگه قد ترجیح بلا مرجح میاد، بگه بنا شد همه کار مباح باشه، یه عده رو بگید واجبه یه عده رو بگید حرومه، بگیم آقا چه ترجیح داری؟ اینه که با هم فرقی نمی کنه، ذاتن مباحه، یعنی این با او مثل فلزات نیست که فرق کنه، اینا اون همش مثل آب خوردن، چرا اون رو حرام کرده چرا این حلال کرده؟ ترجیح بلا مرجح لازمه. بگو خب ترجیح بلا مرجح لازمه، خدا به قول ما ارادش گرفته است، بگه این ده تا کارو بکن این ده تا کارو نکن، اراده خداست، یه خدا رو که ارادش بگو خب قبیح هست که خدا دو تا کاری که مثل همه هیچ فرقی نمیکنه بی جهت به ما بگه این کارو بکن و بعدا هم کردین جهنمون ببره بی خودی، اونا رو هم دیگه نکن اگه بجو، نه باید قبل از امر شارع این کارا با هم امتیاز داشته باشه، دسته بندی کنی، گم یه کارها عقلا واجب است ولی برای خاطر مصالحی و مفاسدی که داره، ولی چن برای خاطر مصالح و مفاسدی که اینها داره اونا مصلحت داشته گفته بکن، اونا رو مفسد داشته گفته ترک بکن، اگر فرق و امتیازی بین افعال نباشد پس لازم میاد خدا کار قبیح انجام بده، و چون کار قبیح بر خدا ممتنع است پس ما چشم به مصالح و مفاسدی که امامیه گفتن احکام شرعیه مصالح و مفاسدی در او کامن است و مستور است که عقل ما نمیفهمه، شارع مثل یه طبیب است که میری مریض پیشش، تو نمیفهمی این قضا و اون قضا کدومش برات خوبست یا نه، یه مقدارشو میفهمی خودت، اونه که خودت با تجربه فهمیده با عقل فهمیده ضرر داره خودت ترک میکنی، اما اونه که نمیفهمی یا باید دکتر بگه تا بگه تو ترک کنی، خدا هم میدونسته تو نمیفهمی اینجا مفسد مصلحتا، اینجا میگه امر میکنم اونجا رو نهی میکنم، اما بدون همونه که عمل میکنن مصالحی درش هست که خودت هم بفهمی انجام نمیدی اونو مقصد داری. اختبا برای پس کل ما حکم به شر حکم به العقل، یعنی چه؟ یعنی هر چه را شر گفت عقلم میگه اینجا مصلحت دارید، اما نه که عقلم فعلا مصلحتشو بفهمه دا حکم فعلی نمی کند، اما اجمالا میدوند این دوتا با هم مساوی نبوده، حروم و حلال قبلن فرق میکرده، اگر نگم لازم میاد خدا کار بدون حکمت ترجیح بلا مرجح. پس میرید عمده مطلبی که امامیه و معتزله قائلند که احکام شرعیه تابع مصالح و مفاسد و منافع و مضار است روی یه مسئله متکیه، حسن و قبح بر خدا هم واجب است، خدا کار قبیح نمی کن. عدلی که ما تو اصول دین میاریم میگم آقا اصول دین پنج تاست، بعدم میگم دوتاش اصول مذهبه، توحید و نبوت و عدل و امامت و معاد، امامت درسته جزء مذهب شیعه است، یعنی قبول ندارن ازشون که سنی ها، اما عدل را دیگه نمیگم جزء مذهب شیعه است، سنی ها معتزله قبول دارن، یه دستشون قبول ندارن چه اشعاره باشه، این عدلی که میگم که خدا عادل است بخواد رو منبر برای مردم اصول دین بگید و تفسیر عدل رو بکنید اساس کلیش که همه این رو بگیرید، خدا عادل است یعنی کار قبیح انجام نمیدهد خلاف عدل، و اون چه که حسن است و خوب است خدا انجام میدهد، اونش بالوجوب اونو بالامتناع، واجب است کارهای خوب را که مصلحت دارد به ما دستور بده، اونهایی که مفسده دارد و قبیحه. پس چون خدا کار قبیح نمی کند، خدا عادل. پس عدل خدا یعنی خدا بدون حکمت کار نمی کند. بدون حکمت یعنی چه؟ یعنی ترجیح بلا مرجح، کار قبیح. عبس و بی فائده یعنی کاری که هیچ فایده نداشته باشه، میگن عبس و فیاده، کار بچگانه. اگه گفتی خدا عرض کنم که قبیح انجام بده تورینی، خدا را میگو کار عبس انجام بده، کار باطل انجام بده، لب انجام بده، ترجیح به مرجح میده، کارا که همش مثل همش، اینا میگن انجام بده، اونم میگن انجام نده، نماز همش مثل همه، یه جمعه دو رکعت بخون، یه جمعه سه رکعت بخون، یه جمعه یه ذره این کار کردی باطل میشه. اگر ما گفتیم که قبیح بر خدا مبتنیست، همه لباطل میشه. پس حسن قبح عقلی اساس دینه. عدل و بعد میگم آقا عادل یعنی خدا عادل است، ظلم نمی کنه. معنای عدل این نیست که خدا ظلم نمی کنه، یعنی خدا کار قبیح انجام میده. چون ظلم یه مصداقی قبحه، برای این وابی حالا رد شده است، میگن آقا عدالت خدا یعنی عادل ظلم نمی کنه. نه، عدل یعنی خدا کار قبیح انجام نمیده. چون ظلم همه عقلا میگن قبیحه، از باب مصداق ترک قبیح، پس یعنی خدا عادل. خدا عادل است، عبس، بی فائده، بی مصلحت، بی غرض، بی جهت کار انجام نمیده. وقت یکیش هم ظلمه. عدل انجام میده، چون عدل عقلا حسنم اون. خب این حالا عدل نهی که حالا پس این دلیل عقلی شد که گفتیم کل ما حکمه به الاحل. اگر نگون کل ما حکمه به شر حکمه، لازمه خدا کار قبیح و ترجیح بلا مرجح انجام بده. وقت را آیات و روایات کن که ما حالا کسی هم اینا را قبول نداشته باشه، ما آیات و روایات که داریم بر این مطلب دلالت دارد که آیات شا از کنم که در باره پیامبر که خدا وحی میکنه، یأمرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر و یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث. معروف یعنی همون چیزی که عقل همین هم خوبه. خدا امر به معروف میکنه، یعنی جلوتر یه چیزی معروفه. معروف یعنی چه؟ یعنی همه شناخته شده که خوبه. منکر یعنی همین. اشعری میگه نه، اصلا ما معروف و منکر نداریم، تا خدا امر کنه میشه معروف، جلوتر معروفی. میگم آقا خود خدا داره میگه من جلوتر معروفی داریم و منکری داریم، طیبه داریم و خبیثی داریم. اینا را جلوتر عقل جدا کرده. یه کارا ذاتن طیبه، یه کارا ذاتن خبیثه، یه کارا ذاتن معروفه. یعنی تو قرآن در سوره از کنم که بقره، مالی زن و شوهر و طلاق و همه اینا را هیچ کلمه معروف داره. آشروهن بالمعروف، زن را با معروف باشون زندگی کنی. زن را وقتی که طلاق میدید با معروف باشون عمل کنید، از خونه بیرونشون نکنید، نفقه و خرجیشون را به معروف بدید. این کلمه معروف همون حسن و قبح عقلی است که ما داریم میگیم. یعنی نمیاد خدا بگید که آقا چه مقدار حالا این زن را عرض کنم که باش آشروهن بالمعروف، با معروف زندگی کنه، حد و مرزشا نگفته. چی؟ لذا معروف یعنی متعارف و اون که همه قبول دارن یه زندگی زن، نه اسراف نه تقصیر، و مقدار وسعی تونست با معروفش عمل بکن. وقتی هم طلاق دادی باشون با معروف عمل کنی. و همچنین چند تا کلمه معروف هست که در سوره بقره راجع. این معروف یعنی همون حسن عقلی که قبلا هست. پس باید خدا میگه من امر به معروف میکنم، حکم میگن قبلا باید موضوعش باشه. دیگه بنا شد نه، اصلا این عمل قبلا اینا اون کار هر رو مساوی هم مباه هم، هیچ فرقی نیست. تا خدا امر کرد این میشه معروف، اون میشه منکر. اون حرف اشعری همین، امر شارع موضوع معروف و منکر درست میده. خب این خلاف آیه قرآنه. قرآن میگه من جلوتر یه معروفی داریم، یه منکری داریم. این همون حسن قبح عقلی. انما ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ینهى عن الفحشاء والمنکر. جلوتر یه چیزی فحشاست، یه چیزی منکره. نه با امر خدا که نه کرد میشه منکر، منکر و فحشا قبلا هست، یعنی عقل و عقلا همه میگن این کار زشته، همه کار به دینم و اسلاما نداریم، ما تمام بشریت به ما و انسان میگن این کار فحشا، این کار منکره. بنابراین این ولی قل انما یأمر ربی بالقسط، قائما بالقسط، خداوند عالم در شهادت به توحید اولین صفتی که برای خودش میگه قائما بالقسط، شهد الله انه لا اله الا هو والملائکه و اولو العلم، خودش شاهد است بر یگانگیش، ملائکه هم شاهدن، اولو العلم هم، بعد از توحید خدا توصیف میکنه قائما بالقسط، چه در تکوین و چه در تشریع، اون چه که خلق میکنه رو قسطه، اون چه را هم دستور میده در تکالیف شرعیه قائما بالقسط. اینجا میگه که از رحمت شما که ان الله انما یامر، این قسط آیا قبلا قسطه یا تامر کرد میشه قسط؟ خدا قائما بالقسط، اگه چیزی قبلا قسط نباشه و اوغلا تشخیص ندن چه این قسطه، از کجا بفهمی که خدا امر به قسط کرده؟ بنا شد با امر شارع بفهمیم این قسطه. ما از کجا بفهمیم؟ خدا داره خودش میگه من چیزی که قسطه، قسط یعنی عدلی که همه مردم تشخیص میدن و خدا هم میخواد تعریف خودشو بکنه، چون امر به قسط میکنه داره خودشو تعریف بوده. بنا شد که نه، قسط و ظلم هر دوش مساوی همین، اما خدا چون امر کرده حالا تعریف با امر خودش داره، نه باید قسط یه چیزی باشه که خوب باشه که خدا هم خودش را که مدح میکنه میگه. مخرج روایت یعنی که خیلی سریع به اینجا دارید ایشون، از روایت که مولا امیران میگه در خطبه که آو صاحبه ها خطبه ای را میگه در امیران مولی پسرش را امام حسن علیه السلام وصیت کرد، گفت لم یعمر کی فرزندم الا بالحسن، امام علی به فرزندش حسن گفت خدا به تو امر نمی کند الا به حسن. ببینید دارید قبل از امر شارع میگه ما حسنی بریم، اگه گفتیم که نه عقل نمی فهمید اصلا حسن و خوبی را، لا ینها که الا عن القبیح، نه نمی کند مگه از قبیح، پس ما حسن و خوبی را در این زبایت ما می فهمیم. یا مثلا درس کنم که امام باقر بر روایت میگه فانه لا یکره الله الا القبیح، خدا کراهت نداره مگه قبیح را. خب بنابراین از این روایات و آیات استفاده میشه ملازمه بین حکم شرع و عقل و ملازمه بین حکم عقل و شرع. حالا مسئله که در اینجا حال ادله منافین را مخالفین را که از کنم که گفتن اونه که میگن ملازمه بین حکم عقل و بین حکم شرع نیست، اینه و گفتیم این مسئله عمده که مرحوم شیخ رحمت الله علیه محل نزاع حسن قبح عقلی را از کلمات علما در اول بحث، از حتی از عرض کنم که فاضل، عرض کنم که مولا رب الله جی، و از گوهر مراد و از کتابهای همه علما این موضوع را بحث میکنه. معنای که این کار خوبه یعنی چه؟ عقل اغلا میگن خوبه، معنی که میگن این کار خوبه یعنی به شما مزد میدن، مدح میکنن، اما مدح اعمس از این که بگن احسن و جزای خوب بدن، اگر هم کار بد باشه جزای عقاب و جرم و عذاب کنن. اینم نه معناش فعلیته، میگن کسی که این کارو بکنه مستحق مدح است، این کار مستحق ذم است، این کار استحقاق این میارد که به این مزد بدیم. اون معنا این است که بعضی افعال ذاتن اگر کسی انجام بده اغلا این را محل استحقاق مدح و ثواب دنیوی و اخروی و بعضی کارها را، این معنای وقت نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که اگه ما عقل ما فهمید یه چیزی خوبه جز به مستقلات عقلیه شد، معناش که خوبه یعنی مدح میکنن اغلا، اجرت میدن، ثوابت میدن. یکی از اون کسان هم خداست،
خدا هم بر فعل تو مدح میکنه، اما مدح خدا مثل مدح ما نیست که همزم بید احسن، مدح خدا نیست که هم دنیا بدیسته میده هم آخرت بهشت میبره. خدا هم اگه مذمت کرد، مذمت خدا لحظه نی، هم دنیا چیز بد میده ثواب میده هم آخرت. پس اگر گفتیم حسن و قبح عقلی یعنی جهنم و بهش، خدا این کار خوبه پیش خدا یعنی وقت بنابراین اگه گفتیم یه کاری عقل گفته ولی شر به حسب ظاهر مثلا نگفته، ولی عقل استقلال داره میگم آقا این واجب است، شرعن هم واجب است، اگه نکردی جهنم میری. این حرف مدعا بود که ثابت کرد. حالا معارضش چیه؟ این آیه ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، به این آیه استدلال کردن که تو میگه اگه عقل من یه چیز فهمید آ شرع نگفت به زبونش امر و نهی لفظی نرسید من جهنم برم. خدا میگه ما تا پیغمبر نفرستیم و خطاب لفظ خود پیغمبر رو بگید افعل یا لا تفعل تا حجت لفظی نرسید عذاب نمی کنید. تو بگوی حجت عقلی کافیست، آیه میگه نه حجت باید شرعی باشه. بحث اینه آیا حجت عقلی هم برای عذاب و ثواب کافیست یا باید حجت شرعی باشه؟ اگه گفتیم ملازمه هست بین حکم عقل و شرع، نه همون حجت عقلی کافیست، شرع هم که نرسه بگوی شرع همین قبول داره، خدا همین عقل فرستاده است به عنوان حجت. اونی که میگه نه ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، میگه روز قیامت به خدا میگم خدای مصرف نگفتی باید پیغمبر بفرستی که بگید این حلال است این حرومه؟ من عقلم فهمید این حلال حروم است، اما چون تو نگفتی به مقتضای خود آیه این اش. چند تا جواب از این آیه دادم، یکی این که اومدم که همش محلی اشکالی، بهترین جواب همین است که اینو میگم. حالا بقیه جواب آقا این که میگن ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، اولا مستقلات عقلیه که همه بفهمن و دیگه هیچ شک و شبهه نادره، کم میشه که همه جای عقلی بفهمد که هیچ مانع هم نداشته باشه. اکثر شر، اکثر واجبات و حرامات شارع باید بگیم، چون غالبا این طوره لذا گفتست که ما تا پیغمبر نفسیم اینه بگه نماز واجبه روزه واجبه. نادرن یه وقت یه مستقلات عقلی هم کسی میفهمد اینه دیگه، پس بنابراین این ایمان. و ثانیم معنایی که پیغمبر بفرستی، پیغمبر ما دو تا داریم، یه پیغمبر درونی داریم یه پیغمبر ظاهری، این یه پیغمبره عقلی هم که روشن بفهمد و هیچ مانع نباشه، اینم حجتون باطنه. ما که میگیم نبعث رسولا، رسول به ما هو و ملاک نیست، یعنی حرف خدا رو به ما بگه، ما دو تا رسول خدا هستن، یکی پیغمبر بیرونی یکی عقل. پس چون عقلم رسول باطنیست با این آیه منافات نداره، یعنی ما بخوام این آیه رو معنی کنیم اینطور میگم ما کنا معذبین حتی نبعث حجتا، ما حجت میخوام، یعنی کسی بگه آقا خدا اینو گفته، حالا یا این پیغمبر میاد میگه یا عقل میگه، بنابراین این آیه منافات با اونا نداره. جواب های دیگه دارن که فردا انشاءالله شما